امروز چهارشنبه است، 5 تیر 98 جلسه 19 همه در خدمت دوستان طلاب حوزه علمی معصومیه قم هستیم و کتاب تفسیر آموزشی درس هفتم آیه 26 تا 29 از سوره مبارکه بقره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. آیه 26 سوره مبارکه بقره فرمود ان الله لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها. این آیه رو که بخوایم معنا بکنیم، ابتدا ربطش رو با آیه قبل باید بپرسیم. شما متمرکز رو آیه باشید، من یه سری سوال از شما بکنم ببینم از محتوای درس چقدر خوب جا افتاده برای دوستان. این آیه طبیعتاً سوال پیش میاد در وهله اول، ربطش با قبل چیه؟ آیات قرآن با هم مرتبطن. یکی از زحماتی که این کتاب کشیده همینه که در بزنگاه‌ها ارتباط آیات الهی رو با هم دیگه نشون میده. خیلی مهمه. علمیست به نام علم تناسب آیات، الان دیگه اسم شده علم تناسب آیات، که آیات قرآن چه ربطی به هم دیگه داره. تو همین زمینه های موسوی اگه یادآوری بکنم، من امروز تو کانال کتاب استاد خانگر رو معرفی بکنم، نمودار کل سوره های قرآن رو ایشون کشیده و کتاب خیلی خوبی است، دوستان میتونن استفاده کنن. اسمش ساختار سوره قرآن کریمه، فقط نمودار سوره های قرآنه که نشون بده همین سوره بقره به این عظمت تمام آیاتش با هم دیگه مرتبطه و حقیقت هم همینه. اصلا خانگر، محمد خانگر، انتشارات نور الثقلین قم چاپ کرده. ببینید اساساً آیات الهی در کنار هم دیگه قرار گرفته، یک سوره تشکیل داده. سوره یعنی حد خورده به مجموعی از آیات. خب این حدی که خورده حتما روی حساب کتابیه، یعنی یه دلیلی داره که این مجموعه از آیات کنار هم دیگه قرار گرفتن، اسم شده یک سوره. سور دیوار، سوره یعنی دیوار کشی. سوره مفهومش رو دارم عرض میکنم، نه ترجمه واژه رو، یعنی دیوار کشی هایی که خود خدای متعال بین آیات کرده. میگه از این آیه تا این آیه یه دیوار. خب بس معلومه این سوره غرض واحد داره، لذا وقتی آدم اونو میبینه میبینه عجب سوره بقره یک هدف معینی دارد. میخواهد بفرماید تنها راه. حالا ما رو اول سوره بقره میتونستیم بگیم مثلا سوره هم غرض واحد داره، در واقع آداب و علت بندگی خدا رو بیان میکنه. چرا باید ما پرستنده خدا باشیم؟ علتش رو ابتدا بیان میکنه، آدابش رو بعد بیان میکنه. سوره بقره میخواهد بفرماید تنها راه سعادت بشر تبعیت از اسلام و دستورات قرآن. این غرض واحد سوره بقره است که آقای خامه‌گر در آورد. سوره آل عمران، راه‌های مبارزه با تهاجم فرهنگی و نظامی دشمنان اسلام را آموزش می‌ده. خیلی مهمه. یعنی شما قرآن می‌خونید، اگه مدت با این کتاب کار کنید، از هر سوره‌ای ما باید یه خاطره داشته باشیم. آقا سوره آل عمران 200 آیه. خب اینو می‌خونید تاش چی شد؟ این سوره چی می‌خواد بگه؟ میگه آیات 1 تا 119 مبارزه با تهاجم فرهنگی دشمنان اسلام می‌ده. ابتدا کفار، بعد بفرمایید که اهل کتاب، بعد بله ابتدا کفار، بعد مشرکین، بعد اهل کتاب. از آیه 120 بعد چی؟ راهکار مبارزه با تهاجم نظامی دشمنان میگه، جنگ احد. 120 تا 200 موضوعش اینه. از سوره انعام بعضی 23 صفحه است، سوره انعام 23 صفحه میخونم، هیچ خاطره ای ازش نداره که این سوره در موضوعش چیه. سوره یه اسم داره، یه موضوع داره. اسم ممکنه به هر مناسبتی انتخاب بکنه. مثلا سوره انعام که درباره گاو و گوسفند و شتر نیستش که. انعام یعنی گاو و گوسفند و شتر. ترجمهش به چارپا غلط، چون چارپا شامل اسب و الاغ و قاطر و نمیدونم فیل و ببر و اینا هم همه اینا چارپا میده. نه، گاو و شتر و گوسفند ترجمه خوبش میشه دامها، چون اینا رو تو دامداری نگه میدارن. دامها ترجمه انعام. خب حالا یکی بگه که سوره انعام یعنی دامها، یعنی تو این سوره همش درباره گاو و شتر و گوسفند صحبت شده، نه این خبره. سوره انعام اسمش انعامه، سوره عنکبوت درباره عنکبوت رو توضیح نده که اسمش گوشن عنکبوت، به مناسبت یه آیه اسم عنکبوت رو. موضوع سوره انعام چیه؟ پاسخ به هر شبهه کفار درباره معارض دین و قرآن. میخواد شبهه زدایی کنه، اونم هفت شبهه تا مورد به مورد. خیلی کتاب ارزشمندیه. تو این 100 سال اخیر این علم تناسب درست شد. چرا؟ چون مستشرقان یعنی یهودی ها و مسیحی هایی که قرآن رو میآموزن به نیت ضربه زدن با قرآن، هی اشکال کردن که آیات قرآن به همدیگه ربطی نداره. یه دفعه ای میفرماید وضو ربکم لعلکم تتقون، بعد میگه حالا با اون قرآن تعدی کنید، بعد میگه بهشتی ها اینجوری هست، بعد میفرماید ان الله لا یستحیی ان یضرب مثلا. ببین چقدر آیات قرآن بی ربطه. جواب میدیم اینجوری نیست، اتفاقا ربط داره. و اگر آیات قرآن به هم دیگه ربط نمی داشت، خودش بهترین دلیل بود که اون موقع آدمی که حرف بی ربط میزنه از دو حال سه حال خارج نیست، از چند حاله، یا مجنونه که حرف بی ربط میزنه، یا بفرماید که شیطان او رو مس کرده، یتخبطه الشیطان من المس، آدم مخبتی است، یتخبط و شیطان و نمیست، یا اهل حکمت نیست، حرفای کشکولی میزنه، از هر دری چی سخنی، قرآن که کشکولی که نیست علی رضوی الله. خلاصه یکی از این وجوه رو داره. و اگر آیات قرآن آیات بی ربطی بود، این بهترین دلیل بود برای حرف مشرکان. اگر ربط اون موقع نمیفهمیدن ازش، همون موقع میگفتن دیدید ما میگفتیم مجنون، اینا ها اینا میشونه میشون، دیدید ما گفتیم حزیان سامرن تحجرون، سوره مؤمنون، دیدید گفتیم این قرآن حجر است و حزیان، این چیزی که مریض تب بالا حزیان میگه، اینا ها اینا میشونه میشون، نشانه های حزیان گویی. آیات قرآن مرتبطه. میفرماید که آقا اولا فما اعبدون، عبودیت کنید لعلکم تتقون. بعد میفرماید که اگه میگید این قرآن از نهایی خدا نیست، مثل این بیارید، حالا که نهی بردید و نخواهید توانست بیارید، فت تقوید از تقوید پیشه کنید دیگه، یعنی هنوز محور تقوید است. بعدم و بشر الذین آمنوا آیه 25، حالا اگه شما ایمان بیارید هم این نیست که بگیم به وظیفتون عمل کردید چی گیرتون نمیاد، نه، بهشت در پی داره. بعد اینجا میفرماید ان الله لا یستحیی، خدا عبا نداره، پروا نداره. ترجمه بسیار بدی است اگر کسی تو فارسی امروزی بگه خدا حیا نمیکنه، خیلی ترجمه بدی. ببینید بعضی کلمه ها بفرما و بنشین و بعضی کلمه های دیگه اینا مفهوم واحد داره دیگه، ولی آدم باید بدونه هر کدوم رو در چه موضعی به کار میبره. وقتی ما میگیم که ترامپ لا یستحیی، همین رئیس جمهور وقیح آمریکا، این لا یستحیی، اونجا باید چی معنا کنیم؟ او حیا نمی کنه، خیلی بی حیاست، ولی اینجوری محکم هم آدم بگیم، ولی ان الله لا یستحیی معنا می شود خدا پروا نداره. هر دو شاید یک مفهوم رو مخواد برسونه، ولی در واقع خدای متعال، ببین اصل حیا یعنی همون پروا، اصلش این. ولی نه که الان ما تو فارسی یکی از فحشا بی حیاه، مثلا این باید آدم دقت بکنه واژگان رو چجور معنا میدن. بله حمار در قرآن هم آمده، ان انکر الاصوات لصوت خمیر، اما ترجمه باید بشه به چی؟ به درازگوش. آقا این آقا بدترین صدا صدا خر است، این طرف میگه که عجب، و تو قرآن خر، مثلا این خود واژه خر، دو تا ماشین که به هم میزنن اولین صدایی که از ماشین جلویی شنیده میشه گاهی از اوقات البته همین کلمه هست، این اصلا بار معنای خوبی نداره. باید دقت کرد که واژگان قرآن رو. ان الله لا یستحیی، خدا پروا نداره، عبایی نداره. ایضرب مثلا، که ضرب المثلی بزند، مثلی بیاورد. ایشون میگه ضرب وقتی با مثل میاد معنای چی داره؟ همون بیان کردن داره. بله، شما تو فارسی هم شما همینو میگی، میگه آها مثال بزن، نه که یه مثال بزن، نه یعنی یه مثال بیان کن، یه مثال بیاور. یعنی همین نکته تو فارسی هم وجود داره. بله، ضرب المثل. کما اینکه دوستان بگم ضرب فی الارض یعنی چه؟ در قرآن هم زیاد داریم، مسافرت کردن. اذا ضربتم فی الارض یعنی وقتی میرید سفر. خب چرا یه دفعه فهمید که خدا ابا نداره که مثال به پشه بیاره مثلا؟ چرا اینو گفت؟ میگه ببینید شما جواب بدید، ما میگیم تحدی کنید، تحدی نمی کنیم، بعد به جای چه میکنیم؟ بهانه گیری میکنیم. کار دشمنان دین بهانه گیری است. امروز میام میگن آقا هسته‌ای ایران، بعد میگن خب باشه ما هسته‌ای رو کوتاه میگن، بعد میگن که موشکی، بعد میگن حقوق بشر، بعد میگن حقوق زنان، بعد میگن سند 20. یعنی میگن شما سر تا پا مثل ما بشید تا ولتون کنیم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبعوا ملتهم، تا دینتون دست نکشیم ولتون نمیکنیم. بهانه گیری، حرف حساب ندارید. بعد میگید که خدا چرا تو قرآن مثل میزنه به یه چیزایی مثل چی؟ نه، اون پسر مثال که نزده قرآن. اینا قبل از اینکه این آیه نازل بشه اشکالشون این بود که چرا قرآن مثل میزنه به چیزای بی ارزش مثل
شیطان؟
نه اصلا قبل از این سوره، اصلا ما دیگه، من تو سوره دیگه یاد ندارم که پشم اومده باشه یا اینجا. قبل از نزول این آیه اینا یه بهانه‌ای میگرفتن. بهانه‌شون چی بود؟ انعام اتفاقا چیز ارزشمندی بود برای عرب، چیز ارزشمند بود، گاو، شتر، گوسفند، خیلی ارزش براش قائل بودن. به اندازه ارزش قائل بودن که گوشت بعضی از اینها رو حرام اعلام کرده بودن. مثلا سوره انعام یکی از مبارزه هاش با عرب این هستش که شما واسه چی بعضی از انعام رو، مثلا گوسفندی که 7 شکم بذار، مثلا شتری که 7 شکم بذار، این دیگه نمیدونم سواری گرفتن ازش حرام است، خوردن گوشتش حرام است. از این قاعده فهمیدم چون قاعده قانونای ما نداریم. سوره مائده 102 بله یا 104، ما جعل الله من بحيرة ولا صائبة ولا وسيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب. سوره مائده آیه 103. بله، فهمید که یه همچین چیزهای خدا قرار نده، هم سوره مائده هم سوره انعام کسی. پس انعام ارزشمند بود، اینا بهانه‌شون به چی بود؟ چیزای بیاد چیزای نوشته تو کتاب اومده، اما چرا هیچکی نمیگه مگس و عنکبوت؟ مگس کجای قرآن اومده؟ بنویسید الان تو صفحه بله صفحه 79 پایین صفحه، دقیقا خط بالای چند نکته، یعنی 7 خط به آخر. مثال آورده به مگس. مگس کجای قرآن اومده؟ احسنتون، 73 حج قسمتی از آیه رو خوندن. مگس به عربی چی میشه؟ ذباب. آفرین. یا ایها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له ان الذين تدعون من دونه لا يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. ذباب، ذباب میشه مگس. 73 حج. یا عنکبوت، عنکبوت کجا اومده؟ سوره عنکبوت آیه 41، و ان اوهن البيوت لبيت العنكبوت. اینو در 41 عنکبوت فرمود که مثل الذين يدعون من دون الله اولياء، مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا و ان اوهن البيوت لبيت العنكبوت. لكن تو این صفحه من نقدی که به کتاب دارم اینه که مگس رو خط میزنه. چرا مگس رو خط میزنم با اینکه در قرآن اومده؟ بعد از این سوره نازل شده، باری کلا مراجعه که میکنیم حج سوره ایست که بلا فاصله بعد از بقره نازل شده. بقره 86مه، حج 87مه، یعنی سوره دوم مدینه بدونید حج. و به نظر میرسه که هنوز اینا اشکالگیری به مگس نکردن، چون هنوز نیومده. تو این آیه ممهده برای همون سوره. عنکبوت چرا؟ این سوره 84م نازل است، یعنی دو سوره قبل بقره، آخرای مکه. اسم سوره هم گذاشتن مسلماناشی عنکبوت، معروف شد. بزن اینا بهانه گیریشون به چی بوده؟ به عنکبوت بوده. چون یعنی شو اصلا تو قرآن حرفای سبک، این کلام خداست واقعا. خدا میاد به یه چیزی مثل عنکبوت مثال میزنه. خب مثال آقایون برای چی میزنن؟ مثال رو برای این میزنن که فهم مطلب بهتر بشه، آسانتر بشه. تمثیل خودش یکی از اقسام حکمته، که دالکه یاد رب الله الامثال للناس. مثل در آیات پایانی سوره حشر آمده، در سوره های مختلف قرآن که خداوند فهم آهی مثل میزنی، آیه 17 رعد و امثال اینا. مثل های قرآن بسیار بسیار ارزشمنده و بسیار مثل در فهم مطلب. حالا چه اشکال داره خدا به عنکبوت مثال بزنه؟ یا نه، یه خدا خدای باید همیشه به فیل و به آپولو و به یه چیزایی که خیلی نه خیلی از بار شاید در مورچه یه چیزی باشه به درد ما بخوره، ما به مورچه مثال میزنیم. خب لذا میگه شما بهانه گیری میکنید. خدا ابایی نداره اگه داره به مثلا ما بعوزتن فما فوقها. این ما یعنی چه؟ ما زائده. مگه تو قرآن حرف زائد داریم؟ پس این ادات تأکیده. لکن اینجا هم باز ما نقد داریم. ایشون ما رو در خط سوم آیه آوردن و نوشتن ما زائده، یعنی یه تأکید به کلام اضافه میکنه. این به نظر ما حرف خوبی نیست. بنویسید صمدیه خط آخر صفحه 76
اونجا رو بهت ببینید. حتما ما رو ایشون میگه ما 8 قسمه. قسم شماره سوم ما رو میگه صفتون لنکرت. مزم سیه در هدایت اسم این رو میذاره مای ابهامیه. میگه گفتن مای ابهامیه. ماییست که صفت قرار میگیره برای چی؟ نکره. صفت برای نکره قرار میگیره. خب مثالم برای شورده لهمرن ما جدع تصمیران انف. چرا اینو اینجا دارم میگم؟ چون این ما در قرآن بلخصوص در سوره بقره بلخصوص در همین قسمتهای جزء یک کاربرد داره. چند بار این کاربرد داره؟ یه بار یاد میگیریم که بعد استفاده کنیم. لعمر ما، ببین اینجوری هم خونده میشه لعمر ما. حالا یه وقتا اینطوری خونده میشه لعمر ما، یه وقتا اینجوری گفته میشه لعمر ما. اینجا نکه جده یعنی قطره. تأثیر اسم یه آدمه، علمه. انف بدل جز از کله. لعمر ما جده قصیرون انفو. یکی دماغش بریده شده، حالا دماغشو بریدم. میگه لعمر ما. اما شما مصداق این ما رو چی فهمیدید دوستان؟ بگید
برای کسرت یا علت
از عظمت. اینجا یعنی لعمر عظیمه، لعمر عظیمه، لعمر ما، یعنی لعمر عظیمه. ما پس این هم مصداق داره. چرا؟ چون صفت برای نکره. یه اسم مشتقی که بتونه صفت واقع بشه مصداق این ما میشه. داریم یعنی شبیه مای موصول مثلا چیز هست ها، یا مای شرطیه. این هم شبیه همونه، الا که نقشش صفته. یعنی الان زیر ما خط میکشیم برسیم اسم نعت برای امره. یه وقتایی هم اینطوریه، میگه لعمر ما دعوا رو انداخته. یعنی یه چیز خیلی، یعنی این ما الان مصداقش چی میشه؟ حقیر. یه ارزش به خاطر یه چیز کوچولویی هی دعوا رو میندازه. لعمر ما یه وقتا مثلا خیلی پرکار بوده. حالا از اساتیدم تو کلاس ها زیاد میشنن مثلا میفرد میگن که آفرین کثیرم ما در زبان عربی اینجوریه. گاهی میگن کثیرن، گاهی میگن کثیرن، کثیرم ما، یعنی کثیری که کثیره. مثلا اونجا مصداقش خود کثیره. یعنی کثیری که نعت کثیر براش داره، یعنی خیلی زیاد کثیر پررنگ. یه وقتا مثلا میگن قلیلن ما این اتفاق میفته، یعنی قلیلن قلیلن از قلیلن ما رو هم گفتم، یعنی آیه 88 بقره هم دیگه بیان کردیم دیگه، بعدا تو این درس تفسیر آموزشی فهمم یه جا ارجاع میدم. آیا اصل آن است که ما و حروف دیگر زائده نباشد؟ اصل عدم و زیاده است. اصل عدم و زیاده است، اینو بدونید. لذا ایشون الان میفهمن ما زائد است. خب بله، ما مای زائده هم داریم، لکن اگر توانست اینجوری معنا کنیم که ما زائده نباشه، کدوم مچان داره زائده نباشه؟ لذاست که از بکنن این نقد ما به کتابه و این ما رو به جای اینکه اینتر بزنه ببره خط بعد، باید کنار مثلا بیاره. یعنی الان نقش این ما رو چی میدونیم؟ ما بگید نعت میدونیم، مصداقش چی میدونیم؟ نه مثل نمیدونم ها؟
عظیم.
عظیم خوب فکر کنیم اینجا عظیم حقیره چیه اینجا؟ آها، بس میشه حقیر. خداوند عبایی نداره که یه مسئله، یه من تو ترجمه فارسی این تو یه مسئله کی بیاره، یه مسئله حقیری بیاره که اون مسئله حقیر چی باشه؟ بعوزه باشه. آه، این بعوزه میتونیم بگیم بدل یا عطف بیان از مثلا. خدا عبایی نداره که یه مسئله کی بزنه، که حالا اشکال میکنیم که چرا خدا مثل نمیاره، مسئلک مسئله به چیزای کوچولو. و اولا که همه جا که اینجوری نیست، خیلی از اوقات مثل به امور بزرگ برده، مثل عذابهایی که بر اقوام پیشین نازل شده، اینا خیلی چیز بزرگیه که آقا حواستون جمع باشه مثل شما مثل اونا نشه. ولی حالا یه جایی هم اگه فرمود که مثل عنکبوت، خب برای اینکه جا داره به عنکبوت مثال بزنه دیگه، کسی که غیر خدا رو ولی گرفته مثل عنکبوت که رفته یه خونه سست درست کرده. خونه عنکبوت خیلی سسته، چرا؟ چون شما خونه زنبور رو بخوای بزنی با کلی تمهیدات باید بزنی که نیش نخوری. خونه عنکبوت هر کی با انگشتش اینجوری میکنه چی میشه؟ ابل میره. ولی خونه جانداران دیگه، اونی که در مقابل دیدگان عرب محسوس بود، اینجوری نی، اونا یه استحکامی داره غیر از خونه عنکبوتی که اینجوری میکنی ابل میره. بخواد بفهمد خیلی خونتون سسته، خب چی بگه؟ بفهمد که مثل اونهایی که مثلا غیر از خدا ولی میگیرن، مثل فیل که میره برای خودش یه خونه درست میکنه. خب خونه این فیل قاعدتا، حالا اگه بگیم فیل واسه خودش خونه درست کنه، ولی اگه درست کنه لاغت یه خونه خیلی در حد فیل درست میکنه. خب اینجا جایی اسم اردن اسم عنکبوت، یه حرفا چیه که خدا چرا به این مثل؟ پس این مثلا ما بعوزتن فما فوقها، سپس پس چیزی فراتر. آقایون چیزی فراتر در چی؟ در بزرگی یا در کوچکی؟
کوچکی.
فراتر از اون. آها، آفرین، حقیرتر. پس گاهی از آقای ما میگیم مافوق، مرادمون مافوق در کوچکیه. قناعت داریم؟
یعنی ما دومی هم مثلا
فما فوقها، مای دومی چه ماییه؟ مای موصوله. اون سلش چیه؟ یکون و فوقه ها. مرحبا، خبر صفت سله، حال فوق ظرف متعلق به محذوف که میشه سله، یعنی فما یکون و فوقه ها. خدا یه چیزی مادونش، یه چیزی مثلاق این چیز میشه چی؟ مثلی، مثلی پایین تر حتی به پشه یا پایین تر هم خدا عبایی نه. چرا اسم پشه رو بود؟ این دیگه تو کتاب نیست. اونا به عنکبوت اشکال داشتن، میگه نه تنها به عنکبوت، که به اون چیزی که تو تور عنکبوت میفته و غذای عنکبوته. من اینجوری فکر میکنم، بذار اینجا حاشیه اینجوری زدم که شما هی گفتم اون مگس درست نیست، چون مگس سوره بعدی نازل شده، اما عنکبوت درسته، چون اواخر مکه است، این بقرم اول مدینه است، لذا این تو زبونشون افتاده بود اشکال که آقا اسم عنکبوت تو قرآن چیکار میکنه؟ مثلا حرفای یه منچل قاس که مثلا بله، آدم میزاد همیشه راه فرار داره برای قبول نکردن، بالاخره همیشه یه راه فراری
هست که بود آدم میتونه بهانه بگیره دیگه، آدمیزاد ویژگیشه. فرمود که خدا نه تنها به عنکبوت که میتونه به خوراک عنکبوت که پشه هست و ریستره و تو تور عنکبوت گیر میکنه، بذار ببینید حقارت پشه بیشتره، به خدا به این مثال میتونه بزنه، فما فوقها، بلکه از این پستر حتی پایین تر خدا ممکنه مثال بزنه. فهم الذین آمنو، اما اهل ایمان یه معامله میکنن، اهل کفر یه معامله دیگه میکنن. خدا به وسیله این مثل سخت پایانی یوزل و بهی کسی را و یحیی بهی کسی را، چون نکته ویژه نداره ازش دارم سریع رد میشم، خدا به وسیله این مثل، این مثل قرآنی کسی را گمراه میکنه و کسی را هم هدایت میکنه. قرآن وسیله اذلال و هدایت است، هر دو با هم. آیه شما حفظید و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. این هم هیچ عیبی نداره کسی بگه که آخه نه من شبهه دارم، خدا چرا با قرآنش یه جوری نازل کنه که بعضی گمراه شن؟ قرآن یه جوری نازل نشده، عیبو به قرآن نزن. یه تمثیل خوب همینجا گویاست، یه گل خوشبو دست آدم سالم میدی بو میکنه، لذت میبره، عطر خوشبو لذت میبره، باز میشه. الان طب سنتی بعضی از بیماری ها رو با عطر درمان میکنن، بعضی از بیماری ها رائحه داره، با رائحه، رائحه درمانی داریم. بعد حضور شما هست کنم اینو میدی به یه آدم مریض، بیماریش چیه؟ آلرژی، حساسیت شدید، به محض اینکه بو میکنه 70 تا عطر پشتش میکنه و سرخ میشه، کبود میشه، چشاش به هم میریزه. عیب تو گله؟ این گل هیچ عیبی نداره، عیب توی این ذائقه است، ذائقه خرابه. شما یه غذای سرخ کردنی بسیار خوشمزه، مثل چی آقا که با جیبمونم بخوره؟ فلافل. عنایت داریم؟ الان آقای جاسمی میگه فلافل. خب این یعنی دیگه به این غذاها الان مثال بزنیم خیلی بهتره. آره آدم بالاخره هوسایی بلند نکنه. آقا این فلافل که یک غذای بسیار خوشمزه و تند و فلفل و لذیذ واقعا. خب آدم این رو که آدم سالم اینو میخوره کیف میکنه، آدمی که سرما خورده و مریض شده و مریضی سخت گرفته و رفته دکتر میگه شما سرخ کردنی مطلقا نخور، با روغنای خوبم نخور، چه برسه با روغنای فلافلی ها که بعضیش مال قبل انقلابه. امروز یعنی مرحوم پدر بزرگش همینجوری اینا رو نگه داشته، هر روز تو همو سرخ میکنه، میگه نری اینا رو بخور. خب آقا یه غذای لذیذ برای آدم سالم خیلی ببینید خوشمزه، دلپذیر، همینو آدم مریض بخوره حالش چی میشه؟ بد میشه. اصلا داستان بهشت و جهنم همینه. بعضی‌ها میگن خدا آخه مگه خدا مهربان نی؟ چرا این مؤمنی که گناه کرده اول باید بره تو جهنم، پاک شه باید بیاد تو بهشت؟ برای اینکه تا مادامی که گناه یعنی بیماری، مادامی که این بیماره وارد بهشت بشه، حور و قصور بهشت برای او نه تنها خوب نیست که مایه انزجار است، بیماریه. این بیماری در جهنم درمان میشه، حالش خوب میشه، وارد بهشت میشه، تازه میتونه لذت ببره از این همه نعمات بهشتی. مثل آدمی که برمیدار میانش تو بیمارستان میگه شما دکتر مگه دکتر مهربان نیستی؟ تو داداش من بودی آی دکتر، مثلا برادرش دکتره، میبردش بیمارستان یه چند رو بستریش میکنه، اونجا چی بهش میده؟ هی بهش آمپول میزنن، سرم میزنن، یه عمل جراحی سخت هم انجام میدن، بعد میگه برو حالا برو خونه چی لذتشو ببر. اینجوریه دیگه. پس اگه جهنم برای مؤمن این گونه تفسیر شد، معلوم میشه مظهر رحمت الهی است کما هو الواقع. این اساسا اگه بره تو بهش غذای خوشمزه بهشتی میارن، این حالش بدتر میشه، شربت های خوشمزه بهشتی میارن، حالش بیشتر بدتر میشه، حوری بهشتی میارن، حالش بیشتر به هم میریزه. سالم که شد وارد میشه لذت میبره. عیب تو بهش نی، عیب تو این فرده، عیب تو قرآن نی. و ما یضل بهی الا الفاسقین. همین اول قرآن گفت بذار من تکلیف جبر و اختیار معلوم کنه. کسی قرآن از اصلا خود قرآن از اول تا آخر آدم میکنه، این خودش یه مسیر هدایتیه. آدم نمیشه قرآن رو با دل صاف بخونه، از اول قرآن شروع کنه بیاد جلو، بعد برسه به جبر و اختیار. اما اول قرآن جلوشو گیره، فرمود درسته که یهدی بهی کثیرن. شماها که سوره بقره خوندید تا الان با همین آیاتی که خوندید جواب منو بدید. این کثیرن با توجه به سوره بقره مصداقش کیان متقین آفره. پس بنویسید این کثیرم مصداقش متقین است به دلیل کدوم آیه؟ خودن للمتقین. باری کردم به دلیل آیه دوی بقره هدن للمتقین مصداقش متقین و ما یزل بهی الا الفاسقون. این میشه کتاب فکر کردنی، این میشه کتاب بوسیدنی، این میشه کتابی که جا برای فکر میذاره. یزل بهی کثیرا و یهدی بهی کثیرا و ما یزل بهی الا الفاسقین. بعد سکوت میکنه، شما باید ادامه دید. اینو سفیدی های متن رو باید بنویسید. و ما یهدی بهی الا و ما یهدی ببین یزل بهی و یهدی بهی و ما یزل بهی الا الفاسقین. شما بقیه سفیدیشو بنویسید و ما یهدی بهی الا المتقین. میشه کتاب فکر کردن. از کجا فهمیدی و ما یهدی بهی الا المتقین؟ از آیه 2 سوره بقره فهمیدم الا المتقین. بنابراین و حضور شما عرض شد که معنا دیگه روشنه. آقا درست است که خدا یهدی به یهدی کثیرنه، خدا یزل کثیرنه، ولی این نیستش که خدا هر کاری دلش بخواد بکنه در مفهوم دیکتاتوری. نه خیر، خداوند نگاه به بنده میکنه، اگه در این بنده تقوا دید او رو چکار میکنه؟ هدایت میکنه. اگه در او فسق دید او چی میکنه؟ گمراه میکنه. بستگی داره شما چی میخوای، طالب چی هستی. البته این علی الفاسقین ظاهرن بایستی علی چی باشه؟ فاسقین احسن تو. آقای رضایی یه نکته فرمودن که یه درهایی رو برای شما باز میکنه. ما تا الان میگفتیم خودتون بفرمایید آقا ال یا چیه؟ اسم یا
حرف؟
اسم همون موصول است. سر چی میاد؟ اسم فاعل و اسم مفعول.
اسم مبالغم زیر اسم فاعل.
احسن تو، اسم مبالغم که زیر اسم فاعل. باری کرد ال حرفیه. آقای عبدالله زاده چه مدله؟ قبل از اون یا مانی تعریف می شود یا نمی شود،
یا زایده بود یا
اصلیه، یا اصلیه بود. اصلیه به چی تقسیم می شه؟ اونی که مایه تعریفه یا تعریف مورد خاصه یا جنس، یا مورد خاص چی میشه؟ عهده. میگن معهود، این مطلب معهود ذهن شماست، یعنی در عهد، عهد یعنی شما قبلا باشی عهدی داری تو ذهنت. آقای استاد اونی که عهدی است یا عهد یا ذکریه یا ذهنیه یا حضوری؟ اونی که جنس آقا یا
استغراقیه
یا استغراق یا
استغراقیه
فکر کنه
ماهیت.
آقای محمدی اونی که استغراقیه یا یادتون نمیاد؟ آقای احمد اونی که استغراقه یا استغراقه؟ اگه نگی قا نساج میگه استغراق یا افراد یا صفات. صفات رو بهش میگفتیم چی؟ کمالیه. زائده چند دسته میشه آقای محمد؟
زائده
لازم و غیر لازم. حالا یه مطلب جدید میخوام دستتون بدم تو کتاب نحوی و حوزه گیرتون نمیاد، ولی تو همین کتاب تفسیر آموزشی یه جاییش تو این 8 جلدی که چاپ شده یادم نیست کجاش الان، یه جاییش این نکته دقیق رو اشاره میکنه که آقایان الف لام وقتی میگیم یا اسمی است یا حرفیه، حرفیش این گونه است که یا عهد یا جنس ها. بدونیم این تقسیم به عهد و جنس برای ال موصوله هم هست. این مطلبی است که تو کتب ادبی و حوزه دستتون شاید نیاد، حداقل من که بر نخوردم. ال موصوله مگه الذی، الذینه، الذانه، الذینه، نه علتی، علتانه، علتینه، علاتی، به یکی از اینا مگه معنا نمیشه؟ شما اگه گفتی الفاسقین، الان جای الفاسقین چی میذاری؟ الذینه یفسقون. اگر الفاسقات بود می‌نویسی جاش چی؟ اللاتی یفسقن. باری کردن. خب این کاریست که شما انجام می‌دید. اگر الفاسق بود میگید الذی یفسق و امثال این. آقای علم و اصوله یک، تازه یه مطلب دیگه من روش میذارم، و در نتیجه خود موصولات الذینه، الذی، اللاتی، اونا هم داخل در همین حکم هست. گاهی در کتب تفسیر ادبی قرآن میگه این الذینه دال بر جنسه، طلبه میگه من اینو کجا خوندم تو ادبیات؟ الذینه دال بر چی گفتن؟ جنسه. مثلا الذین یؤمنون بالآخرته یه همچین برکاتی نصیبشون میشه، این جنسه دیگه، هر کی مؤمن باشه این برکات هم نصیبش میشه. اما یه موقع عهده، یعنی الذین دال بر عهده، یعنی چی؟ یعنی مثلا فرض کن الذین و علی الثلاثه الذین خلفوا، آیه 118 سوره توبه اصلا خودش تصریح داده علی الثلاثه الذین خلفوا، سه نفر بودن از مسلمان ها، جنگ تبوک نداشتن، بازی در آوردن، بعد توبهشون توبه سختی شد، 50 روز سر به بیابون گذاشتن تا قبول شد. به مناسبت این توبه سنگین اسم این سوره شد سوره چی؟ توبه. یکی از دلایلی که اسم این سوره شده توبه همین آیه 118 این سوره است. علی الثلاثه الذین، الا این الذین، الذین جنس یا عهد؟ عهد دیگه. چرا؟ چون میگه اون سه نفر علم و اصوله هم داخل در همین قاعده است. گاهی علم و اصوله عهدیه است، گاهی علم و اصوله چیه؟ جنسیه است. حالا فهمیدین علم تمومی نداره؟ علم همینجوری آقای روز اول گفتن آقا شما اومدی چالشوله های سال اول ما رو پر کنی یا اومدی توی چاله های جدیدی؟ علم همینجوری هی یواش 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 چی میشه؟ هی میره جلو. آدم هی هر روز که میاد حوزه فکر میکنه به آخر علم رسید، فردا میاد میگه بازی مطلب جدید. این علی الفاسقین به درستی فرمودن که علش علی موصوله است، لکن از کدوم نوع علی موصوله؟ عهد یا جنس؟ اگه جنس کدومشه؟ استغراق یا ماهیت؟ استغراق. اگه استغراق کدومشه؟ استغراق صفات یا افراد؟ باریکالله همه گفتن افراد. در هوا اینجاست که انسان مکیف میشه. آقا به قول علما مکیف میشه، یعنی آدم واقعا کیف میکنه با شماها در تابستان در قم کلاس داشته باشه و واقعا آدم دلش میخواد اصلا کولر رو خاموش کنه و سر زور به جای بستنی بره فلافل هم بخوره، نه داری بگی آقا فلفلش هم زیاد کن. تو این گرما در کنار زیر آفتاب فلافل انسان بخوره تا حرم حضرت معصومه بدوه، نه داری اصلا این زیارتیه واقعا برای خوش لذت. یعنی اینقدر شما الان حرارت به من دادی جدن ها اینو گفتین و واقعا کیف کردم، این یعنی حاصل چند روز سمدیه و بحثای الفلام الان واقعا من لذتشو بردم، چون این چیزی که الان شما بلدید بعضی از مغنیکون ها بلد نیستن، شاید خیلی هاشون بلد نیستن، شما ها بلدید. این به یون زحمتیه که میکشیم. بله بله آقای نساجی شدن روز بستنی هم میدن و بله همینطوره، چون غیر ورزشی بود ایشالا فردا خدمت زن آوالی هستی جانم. چون مومن نوستی از خلاصه اینکه یه مومن دیگه ای خوشحال بشه که این افتاد، لذا من یه لحظه جنبندی کنم فرمایش جناب آوالی رو بشنون. علی الفاسقین زارا علی کمالیه است، اینگونه نیستش که طرف به محض اینکه اولین فسق رو انجام داد خدا بگه خیلی خوب شما الان معصیت کردی، چون دوستان مستحضرن فسق در مقابل تقوا، تقوا یعنی انجام واجبات و ترک محرمات، هر گناهی فسقه. یعنی من بنده به محض اینکه اولین گناه مرتکب شدم خدا بگه خب دیگه من واقعا من تا حالا داشتم تو هدایت میکردم، از حالا به بعد دیگه ما شرمنده و دیگه نیستیم، شما الان صلاحیت اذلال پیدا کرد، من یه خود گمراهت بکنم؟ نخیر، خدایی که امام حسینی که ما خدا رو بخوام بشناسیم، من بله فرمود که در جامعه کبیره که من اراد الله بدعه بکن و من وحده قبل هن کن، و در حدیث شریف کافی فرمود بنا عبد الله بنا عرف الله، به اهل بیت شناخته میشن. ای پیغمبر طبیب اون دوار اون، بعضیا با خدا رابطهشون خراب میشه چون اهل بیت رو نمیشناسن. ما اهل بیت رو بشناسیم، پیغمبر طبیب اون دوار اون به طب، اگه طبیبیه که میره درمان مریض میکنه، فاسق مریضه، باید درمانش کرد نه باید گمراهش کرد. از خدا فاسق را گمراه نمی کند که، ولی به دست من دقت کن، الفاسق را گمراه می کند. زیدونر رجل یادتون اومد؟ الفاسق را خدا چکا می کند؟ گمراه. علی کمالیه، آقا تو هی از حد میگذرونی، سران فسق طرف میشه. کمان که ما المتقین سران تقوا بود، این الفاسقین هم دوباره میشه سران فسق. خدا میگه تو دیگه الان، وگرنه آیه 21 که سوره سجده، امام حسین علیه السلام در صحنه عاشورا تا لحظات آخر داره تلاش میکنه عمر سعد برگرده، با او جلسه میذاره. بله، و داستانهای دیگه. لذا داره مرحوم شیخ عباس قومی در منتهی الامال که بدونید این اصحاب کربلا دو تاشون در لحظه‌ای که حضرت در قتلگاه بود به حضرت پیوستن، حسب نقل منتهی الامال شیخ عباس قومی، که اونجا حضرت ندا دادن که کیست که منو یاری کنه. این نمیخوان که فقط یه چیزی گفته باشن، دو نفر اوج قربت را دیدن، آمدن قبل از این که حضرت اونجا سر از بدن مطهرشون جدا بشه، در مقابل حضرت جنگ کردن، کشته شدن. بعد حضرت، یعنی دو تا شهدای کربلا مال دقیقه 90، یعنی حضرت تا دقیقه 90 که تو قتلگاه افتاده هنوز میخواد هدایت کنه. بعد ما و اون خدایی که حسین آفرین است، خدایی که پیغمبر آفرین است، و بگیم اون خدا این اخلاقو نداره، اصلا نمیشه. لذاست که خدا به اهل بیت شناخته میشه، بایستی اهل بیت رو شناخت. و شاعر میگه به علی شناختم من به خدا قسم، خدا را، مرحوم شهریار خدا رحمتش کنه، این معنیش همینه دیگه. لذا این ال الفاسقین هم پس می نویسیم ال موصوله، این می نویسیم ال موصوله کمالیه است، یعنی سران فسق. و یعنی فرمودن که این درگاه ما درگاه نوبیدی نیست، صد بار اگر تو بشکستی بازو بفرماده های
یکی از این کتابایی که الان قلبی رو بشتودن، روش های تربیت رو ما گفته بودن، یکی از روش های تربیت من خاطر هم مثال سازی رو برده بودن که ما هم یکی ولی خب اونجا ما میتونیم بگیم که این مثال سازی اینا که شما دارید میگید اینا رو خیلی سال قبل به خداوند گفته، یکی از روش های تربیت و رشد انسان تاثیر خداوند اینه که مثال سازی و ساده سازی کرده.
قطعا همینطوره. اساسا قرآن لأنه اصل العلوم و اهمها، اصل العلوم یعنی همین که قرآن، من اراد علم الاولین و الاخرین فلیصور قرآن. غربی چیز جدیدی در مقابل قرآن نداره، یا حرف قرآن رو باید زده باشه یا چیزی خلاف قرآن گفته که جاش تو سطح زباله است، یا اگه چیزی هم گفته همین باید باشه، یا حرف خوبی هست اینیست که قرآن گفته. بله همینطوره. من به جهت اینکه انشالله برسیم از آیات بعدی هم استفاده بکنیم، از آیه 26 عبور میکنم، چون آیه 26 نکات فراوانی داره. شما هم دیگه جایی بحث جبر و اختیار مطرح میشه ها، همین رو بگید که قرآن کریم تکلیف جبر و اختیار رو در همون ابتدای قرآن معلوم کرده، این میخوای شما قبول کن میخوای قبول نکن. من تو دل این بحثا تو آیه 26 نکته خاص دیگه نمیبینم بخوام به دوستان بگم، مگه دوستان سوال داشته باشن که بعدن از ما میپرسن. البته من همچنان منتظر، بی صبرانه منتظر سوال دوستان در ایتا، چه در حوزه قرآن چه در حوزه صمدیه هستم، فعلا خبری نیست. آیه 27 الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك هم الخاسرون. چند سوال کنم ببینم چقدر برای دوستان جا افتاده. ويقطعون ما امر الله، ما امر الله مصداق مخاطب، مصداق این ما امر الله چی؟ تو خود آیه اومده و تو متن کتابشون هنرمندانه مصداق ما موصول بیان که تو خود متن آیه هم الان کلمش هست. نه تو متن آیه عرض میکنم، تو کلمات آیه مصداق ما موصول. نه ما امر الله بهی، این هی بهی به کی میخوره؟ به نشد این به این هی نه این هی بهی به کی میخوره؟ به ما امر مرحبا که بهش میگیم عائد سله. هر سله ای نیاز به در جمله موصول نیاز به سه عائد داره. آنچه که امر کرده خدا به اون چیز. خب سوال من از شما اینه، حالا پله پله بیاد جلو تا برسیم به مصداق ما این موصول. این ایوسله مگه یک اسم معول نی؟ چون انه چیه؟ مصدریه، تحویل به مصدر میبره میشه یه اسم. این ایوسل شد یک اسمی. این ایوسل جایگاه اعرابیش چیه؟ مفعولون به کی؟ نه ما امر
ایوسل بدل
بدل از کی؟ باری کلا بدل از کی؟
بدل از خود
بهی امر بهه در هی باری کلا. این بدل از ضمیر بهیه. کجا کتاب اینو گفته؟ ببین من میگم کتابو آخوندی نوشته، شما آخوندی بخونید خط 3 کتاب صفحه 82 نگاه کنید. ضمیر بهی به ما امر الله باز میگردد، چیزی که آقای مقبل سری جواب داد. ضمیر بهی به ما امر الله باز میگردد، بنویسید این بهش میگن عائده. بگید چی؟ عائده سله. سله نیاز به عائد داره، اون چیزی که خدا امر کرده به اون چیز. بعد میگه ایوسله توضیح دهنده آن ضمیر و در حقیقت جایگزین آن است. ایشون جلد یک رو داره مینویسه، همونطور که شما ها متوجه شدید ایشون دائما دقت داره به اینکه خیلی از اصطلاحات نحوی استفاده نکنه. طرف وارد حوزه شده داره این کتاب رو با رویکرد صرفی و لغوی میخونه، قناعت نمی کلمه ها رو نمیگه، اصطلاح رو نمیگه، توضیحش رو میگه. خب شما ها آخوندی بخونید اون کدوم کلمه هست که توضیح دهنده ضمیر و در حقیقت جایگزین اون بدل. تعریف بدل چه بود؟ بدل همین بود که توضیح دهنده مطبوع باشه ولی مقصود اصلی به حکم اصالت. اتابع المقصود بالحکم بلا واسطتن هو المسمى بدلا. تعریف الفیه. خود صمدی هم تعریف بدل حالا آورده تو بحث توابع در حدیقه ثانیه، اونجا از واژه اصالت یادتون باشه، یعنی اونی که اصل و مقصود اصلی متکلم به حکمه همینه. حالا تو بحث توابع ایشون آوردن بدل صفحه 44 خط 6 البدل و قوات تابع المقصود و اصالتن به ما نصب الی مطبوعه. خب پس شما صمدیه میخونیم دارم صمدیه هم بقل دستمونه. آقا جان داریم میسیدیم یعنی همون ایوسل یعنی بدر. حالا معلوم شد که اگه ما طلبه بشیم چقدر راه آسان میشه. به ایشون الان دو خط توضیح داده، ضمیر بهی به معمر الله باز میگردد، اصطلاح آخوندیشو نخواسته بگه. بعدم میگه ایوسل توضیح دهنده آن زمین و در حقیقت جایگزین آن است. دو خط تا الان شما که دیگه طلبه اید میتونید جاش نیم خط بذارید، همین نمیسید نقطه جلوش می‌نویسی عائد سله، تموم شد. خط اول رسوند. دو ایوسل رو می‌نویسی جلوش دو نقطه، می‌نویسی چی؟ بدل، تموم شد. حالا معلوم شد اصطلاحات ما تو حوزه برای چی یاد می‌گیریم؟ برای اینکه به جای اینکه دو خط حرف بزنیم نیم خط حرف بزنیم، به جای سه خط توضیح بدیم یک کلمه بگیم، مقصود رو بگیم، تفصیل قاطع شرکت هست. آفرین جاسمی هستن از کجا؟ اهواز. جاسمی از اهواز. بله خب تشکر میکنیم آقایان. حالا برگردیم به سوال اول، این ایوسل الان شد بدل از کی؟ این های در بهی. مهندسی دیگه، این های بهی به کی میخور؟ به ما. پس مصداق ما این موصول میشه چی الان؟ باریکلا ایوسل. ایوسل شد بدل ه، ه میخوره به ما، پس مصداق ما میشه چی؟ ایوسل. درسته آقا؟ بله در خدمت جامعه مهندسین هستیم دیگه، مهندسای عزیز ما آمدن حوزه، ما در خدمت این دوستانیم، افتخار میکنیم. خب پس مصداق ما ایوسل، مصداق ما امر الله بهی همون ایوسله، یعنی وصله. یعنی یقطعون الوصل، اون چیزایی که خدا دستور به وصلش، که وصل اون چیزیه که خدا بهش دستور داده.
یعنی مثلا دو تا واژه خود هم در بدی هم مثلا،
آخه هه مساق نیست، چون خود هم همون ابهامی رو داره که ما داره، راجع به ما، این همون ابهامو داره، ایوسل میاد از ابهام درش میاد. آقایون حالا مصداق این وصل و سله چیه؟ حالا بگیم سله رحم، حالا که حرفای فنی زدی حالا حرف تفسیری هم بزن. سله رحم در روایات آمده سله امام، سله امام، به امام معصوم باید انسان چی باشه؟ متصل باشه، جدا نشه، پیرو به حرف معصوم باشه.
خب این رو سله رحم که میگن منظور سله امام،
نه نه نه، سله رحم یعنی تعبیر فقها، بعضی از فقها این نظر مرجع تقلیدتون رو حتما بپرسید، اما ظاهرا این نظر نظر شایسته است که اساسا ارحام به اون کسانی گفته می شود که به یک رحم، به یک مادر برسن، باید به رحم واحد برسن تا چند پشت، که عرف قبول میکنه که اینها رو بگن ارحام، وگرنه همه سادات با مثلا صله رحم بکنن، نه تا چند پشت، به یک رحم باید برسن، صلب نه رحم ملاکه، لذا به اینا گفته شده ارحام به این مناسبه. حالا بعضی از آقایون دیگه میگن نه مطلق فامیل ارحامن، ولی بعضی دیگه بپرسید نظر مرجعتون رو که بدونید که، و نظر مرجعتون هم بپرسید که صله رحم واجبه یا قطع رحم حرامه، و فرق این دوتا رو هم فکر کنید رو میشه، که اونی که من تا حالا دیدم نوعا آقایون میگن قطع رحم حرام است و صله رحم استحباب اکید داره، لذا این امری که اینجا آمده وجوب نیست لزومن، خدا دستور داده بهش یک استحباب اکیدی داره، اما صله به امام واجبه، یعنی انسان بایستی دائم متصل به امام باشه، صحبت امام رو بخونه، در راه امام معصوم باشه، تکالیفش رو از امام بپرسه. آیه 28، نکات آیه 27 هم گفتم دیگه، ما نکته گویی میکنیم. آیه 28، کیف تکفرون بالله و کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیه ترجعون. این کیف تکفرون جواب بدید ببینم متن کتاب چقدر براتون افتاده، استفهامه، به چه انگیزه ای؟ استفهام انگیزه های مختلف داره، یه موقع طلب، باریک الله، تعجب. ما در سوالاتمون انگیزه های مختلف میدونیم، یه نفر مثلا امتحان رو قبول شده، یه امتحان سختی رو قبول شده میدونیم، بعد میام ازش سوال میکنیم این که امتحان رو قبول شدی؟ این یعنی من منتظر چیم؟ سورشم، شیرینیشم، من ولی یعنی شیرینی که میدیم. یه موقع هستش که تعجبه، اصلا آدم فکر میکنه این شخص مثلا بره مثلا راهنمای رانندگی آزمون موتور بده قبول شه، مثلا این همش تو خیابون داره تک چرخ میزنه، این چطور پلیس اینو قبول کرده؟ نمیدونه که اونجا که میره که تک چرخ نمیزنه در حضور پلیس که حضورش هست. بعد این میره گواهی نامه‌شو میگیره، طرف برام میگه واقعا قبول شدی؟ این داله بر قبول شدی امتحان؟ این داله بر چی آقا؟ تعجبه قناعت داره. خب بله بله، عرضم به حضور شما که یا داله بنویسید، ایشون خط صفحه 83 5 خط 6 خط به آخر نوشتن ابراز تعجب، اما ممکنه یه انگیزه دیگه ای هم باشه، چه انگیزه دیگه ای به ذهنتون میاد؟ توبیخ، باری کلا احسن، توبیخ یکی دیگر از ابراز بلا. تو این آیه یا قرار تعجبه، ای خدا مگه تعجب میکنه؟ نه، ایشون اومده اینو باز کرده، میگه در اینجا به منظور ابراز تعجب ایراد شده تا بنماید، چهار خط مونده به آخر صفحه 83، انکار خدای یکتا و کفر به او با وجود دلیل‌های آشکار امری غیر منطقی و شگفت‌آور است. من که خدا تعجب میکنه، خدا که علیاذ بالله تحول نفسانی نداره مثل انسان، پس میخواهد بفرماید کار شما کاری است که جای تعجب دارد، من که من تعجب میکنم، کار شما کاری است که جای توبیخ دارد، شماها برای چی کف می‌ورزید به خدا؟ و کنتم امواتم، واو و کنتم چه واویه؟
حالیه.
از اینجا برای من عجیبه که ایشون این واو حالیه، این و بودید مرده، به نظر میاد در حالی که مرده بودید دیگه، در حالی که، این نمیدونم چرا مؤلف محترم اینجا در حالی که نیورده، در حالی که شما مرده بودید سپس شما رو زنده کرد. مرده بودین یعنی چه؟ یعنی همین در شکم ما، خب اون باید بگه معدوم بودید مرده ها، ثبوت شیء لشیء فرع ثبوت المثبت له. اگه میخوام یه چیزی رو به یه چیزی ثابت کنیم، اول باید خودم اون چیز وجود داشته باشه. لذا ما مرده بودیم کجا؟ در رحم مادر، تا قبل از ثم انشأنا خلقا آخر. بله، ولی تا ثم انشأنا خلقا آخر نشه، در موارد سخت جنین هم که حرمت داره سخت جنین، دیهی که میدن، وقتی دیه انسان کامل میدن که روح دمیده شده باشه، انسان زنده بودنش به زدن قلبش نیست، زنده بودنش به اینه که با روح دمیده شه. ما در قبل از اون، حالا 4 ماه یا 4 ماه و 10 روز که تو شکم مادر بچه هست، تا قبل از اون که دیه انسان کامل تعلق بگیره، ما اموات بودیم. پس این امواتن می نویسیم که مصداقش همون نطفه، علقه، نطفه، نمیدونم مزغه، این مراتبی که قرآن در سوره حج و مؤمنون شمرد، حج 5 مؤمنون 14، این دعایی به طور ویژه مراحل خلقت انسان رو برشمرد. پس این امواتن می نویسیم که مراد در شکم مادر و قبل از دمیده شدن روح است که قرآن فرمود ثم انشأناه خلقا آخر مؤمنون 14، قبل اون مرحله است. نه اینکه مراد معدوم بودن باشد، چرا که به معدوم میت نمیگویند، چرا که ثبوت و شیئن لشیئن فرع و ثبوت المثبت له. اصطلاح آخوندی تو منطق انشاءالله و فلسفه میخونی، ثبوت و شیئن لشیئن فرع و ثبوت المثبت له، ثبوت و شیئن لشیئن فرع و ثبوت المثبت له. ثبوت یعنی وجود. شما وقتی میخوای که یه چیزی رو برای یه چیزی ثابت کنی، نسبت بدی، مثلا میت بودن رو میخوای به یه چیزی، به انسان نسبت بدی، این متفرع در اینه که وجود رو به خود مثبت له، مثبت له. الان این شیعش یکه یا شیع دوه؟ شیع دو که سرش لام اومده، این الان میشه ثبوت و شیعه. اگه شما ثابت میکنی، شما ثابتی، این میشه مثبت. این شیء اول مثبت، این شیء دوم مثبت له. اینا رو فرمودیم. خب ثبوت میت بودن، ثبوت موت، ثبوت موت برای انسان فرع اینه که خود اون انسان چی داشته باشه؟ وجود داشته باشه. لذا مراد آیه این نیست که یه زمانی اصلا شماها کلا نبودین از اصل، نه. میفرماید که شما بودید. کجا بودیم؟ تو شکم مادر بودیم، نطفه بودیم، علقه بودیم، مزغه بودیم، غیر مخلقه، مخلقه، اینا رو میشماره. ثم انشأنا خلقا آخر، تا قبل اون مرحله. فاحیاکم، شما رو زنده کرد، از همون ماه چهارم حدوداً به بعد این موجود در شکم مادر میشه موجود زنده. ثم یمیتکم، اگر سقطش بکنه، قتل مرتکب شده، دیگه انسان کامل داره. ثم یمیتکم، بعد شما رو میمیراند. کجا؟ در پایان دنیا. ثم یحییکم، سپس حیات جدید به شما میده در قیامت. ثم الیه ترجعون. چرا ترجعون فعل مجهول رو؟ چه بخواهید مرحبا. اینجا غرض رو ایشون تو صفحه 84 چند نکته پایین صفحه شماره 1 مجهول آوردن ترجمه به این معناست که آدمی چه بخواد یا نخواد به خدا باز میگرده. نکته گاهی اوقات قرض مجهول اینه، میخواد بگه اراده شما نقشی نداره، شما بازگردانده میشی، بخوای یا نخوای اینه داستان، خوشت میاد یا خوشت نمیاد، ولی سعی کن خوشت بیاد. چجوری میشه آدم خوشش بیاد؟ با بندگی خدا. وقتی رحمت خدا جلب شد، رحمت خاصه، چون خدا رحیمه، وقتی رحمت خدا جلب شد، آقا انسان مؤمن خوشحاله. سخنش چیه؟ میگه کفا بره، میشه اون دعای در پایان، در دعای پایان دعای صباح تو مفاتیح اومده، کفا بی رب کفابی فخرن. اولش چیه؟ اولش نه نه جمله اولش این است که حالا کفا بی عزن ان اکون لکه عبدا و کفا بی فخرن ان تکون لی ربا انت کما وحب فجعلن کما توحب. ظاهرا همینه دیگه، با همین کفا شروع میشه. کفا و کفا بی عزن ان اکون لکه عبدا و کفا بی فخرن ان تکون لی ربا انت کما وحب فجعلن کما توحب. من آنچه دل تو خواست هرگز نشدم، اما تو همانی که دلم خواسته است. خلاصه اینجوره، شما من خدا خیلی دوست دارم، یه جوری منو قرار بده که تو هم منو دوست داشته باشیم. و زمان ما تمام شد، آیه 29 رو نرسیدیم. با اینکه آیه 29 نکته مهمی داره، من یه نکته مهمش رو ازتون بپرسم تمام کنم. ثم استوى الى السماء، اینجا داریم الرحمن على العرش استوى، در آیه دیگه داریم. و البته این آیات دیگه هم داره، حالا منصر در این دو تالینه. یه استوا الا داریم، یه استوا الا داریم. استوای الا به چه معناست؟ این ممکن سوال امتحان روز شنبه باشه. قصد کردن و رو آوردن. ثم استوا الا السما، رو آوردن و قصد کردن. ثم استوا وقت الرحمن علی العرش استوا، استوای الا به چه معناست؟ مسلط شدن و مستقر شدن. ثم استویتم علیه و تقولو، قرآن می فرماید هنگامی که مسلط میشید، سوار مرکب میشید، این دعای مرکب رو بخونید. و تقولو سبحان الذی سخر لنا هذا و ما کنا له مقرنین و انا الی ربنا لمنقلبون. سوره زخرف آیه 13 تا 15 آیه دعای مرکب قرآن یاد داده. وقتی استوا علیه، سوار مرکب، سوار ماشینت هم میشه همینه، سوار اتوبوس میشی، سوار الاغ میشی، سوار هواپیما میشی، فرق نمیکنه. در هر حال اینو بخون. و یه نکته مهم دیگه هم داره که اینو به عنوان تحقیق لغوی میدم انجام بدید، بسیار چیز مهمی است. ایشون سما، خط پایانی صفحه 84، سما رو به چی معنا کردن؟
آسمان.
خط اول صفحه 85، فسوا هنه، این هنه به کی میخوره؟ به بعدش میخوره؟ نمیشه، مرجع ضمیر قبله.
به سما،
به سما، سما بهش هنه برمیگرده. ما از همین که هنه به سما برمیگرده یه احتمال لغوی جدی دادیم، اینو تحقیق کردیم، دیدیم درسته. سما در این آیه، ما یه سما داریم، یه سماوات. این سماوات دوم قطعا جمع چه کلمه یه؟ سماه. این شکی نداره. و سما هم اونجا به معنی همون آسمانه، سبع سماوات. اما سما اول بنویسید، چون هنه بهش برگشته، شما بگید الان احتمال میدهیم این کلمه از نظر صرفی چی باشه؟ جمع باشد، نه مفرد. لذا تحقیق شماره یک امروز میروید المعجم الوسیط را نگاه میکنید، ببینید کجا سماع رو به عنوان جمع یک کلمه ای ذکر کرده، اون کلمه معنیش چیه، به آیه میخوره یا نمیخوره. به نظر ما میخوره. لذا اساسا ما سماع رو در این آیه قبول نداریم معناش آسمان باشه، معناش یه چیز دیگه است که شما میرید تو الموجم الوسیط انشالله پیداش میکنید. ما این سماع رو تو آیه 29 جمع میدونیم، کمان که سماع در آیه 15 حج معنیش چی بود؟ سقف. اونجا روش حلقاویز کردن و قرآن آموزش داد، فرمود هر کی ناراحته که چرا خدا پیغمبرش یاری میکنه، اگه نمیتونی این صحنه رو ببینی کاری نداره. فلیم دود به سبب الاسما، یه ریسخون بکش به سقف، سملیق ترسه، پس یه چیزی زیر پات باشه اونو محکم بزن، اینو بزدار گردنه اونو محکم بزن، میشه چی آقا؟ میشه بله تو قرآن روش قرآن تبیانم لکل شیعه. بله میگه خودت برو خودت خود برو برو حلقاویز کن خودتو، برو خود اگه قیزت نمیخوابه برو خودتو بکش، به تعبیر امروزی ها گاهی میگه برو خودتو از پشت اون بنداز پایین، ناراحتی که خدا پیغمبرش یاری میکنه. پس سقف اونجا حتی خودکشی حرامه ها، ولی آیه این رو خواهد بفهمه، میگه شما که اعتقاد به اصل خداش هم نداری، حالا میخوای خودتو بکش، میخوای خودتو نکش. مو بر ما یقت نمیگیریم که چرا خودتو کشتی، ما یقت میگیریم که چرا به خدا بگو کافر شدی. این کفر خودش بالاترین جرمه در این عالم، هیچ جرمی بالاتر از کفر نیست. اینو قرآن ترسیم کرده و امیرالمومنین هم در خطبه 176 تبیین فرمودن که این قرآن شفاء من اکبر الداء و هو الکفر و النفاق و الغی و الضلال. بالاترین درد در این عالم درد کفر، هیچ دردی بالاتر از این نیست. ولی به هر حال اگه ناراحتی برو خودتو بکش، ولی خدا دست از یادی پیغمبرش بر. اینطوری نیست که حالا چند نفر خودشون حلق و ویز کنن بگن ما ناراحتیم که چرا خدا از مثلا پیغمبرش حمایت میکنه، بعد خدا بگه من دست از حمایت این پیغمبر بردارم. میدونید حالا چند نفر کشته شدن سر همین داستان؟ نخه، ما دست از یاری پیغمبرمون بر نخواهیم داشت. خدا ان شاء الله که ما و شما رو با قرآن کریم محشور بفرماید. 1:05 ان شاء الله خداوند معارف قرآن رو بیش از پیش به دلهای ما جاری بفرماید، دل ما رو در معرض بارش آیات رحمت الهی قرار بدهد به برکت صلوات.